ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
از سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول، راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار علی رضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا مرا به راه آیینت پایدار کن و دلم را بعد از آن که با هدایت آشنا شد گمراه مکن و از نزد خود رحمت را ارزانی من دار که بخشنده تویی. بر محمد و خاندان محمد درود فرست و مرا از پیروان و شیعیان او قرار ده و از همراهان او در آخرت. دوستان شنونده برنامه که ماجراها و حکایتهای ما رو دنبال میکنن شنیدن که شهر مکه با یاری خداوند به روی پیامبر گرامی اسلام و مسلمانان آغوش باز کرد و کعبه از آلودگی بت و بت‌پرستی پاک شد. در ادامه آنچه بعد از این پیروزی اتفاق افتاد ازتون دعوت میکنیم برای شنیدن حکایت امروز
در دامنه کوهی بلند ما گروهی از بندگان خدا اسیر چنگ بیابان بودیم که تبار ما خاک بود و قبیله ما خشکی. آسمان بالای سر پرتو داغ خورشید را نثار پای ما می کرد و صحرای پیش رو سفره‌ای پهن و خالی بود برای چارپایان ما. جرعه ای آب مانده از باران را از گلوی تشنه زمین بیرون می کشیدیم تا کام فرزندان را بدان تازه کنیم. که اگر آب به یاری ما نمی رسید، دست بی رحم طبیعت چه زشتی ها که نشان نمی داد. بیابان هم خانه ما بود و هم زندان، کوهستان هم خانواده ما بود و هم دشمن. این بود که خوی بیابان نشینان را تند می کرد و حتی به مهربانی ایشان تیزی خار مقیلان می داد.
از جمله بادیه نشینان اطراف مکه بنی سعد بودند که تیره کوچک از بنی بکر به شمار می رفتند و بنی بکر از روزگاری دور دوست و پیماندار قریش. فرزندان قریش در میان صحرانشینان بنی بکر روزهای خردسالی را سپری می کردند و زبان عرب را آمیخته با خشونت صحرا به دور از ناز و نوازش های شهرنشینی می آموختند. به پاس این قریش نیز خریدار محصول دامداری ایشان بود و به وقت خوک سالی از بنی بکر دستگیری می کرد.
گردش روزگار ما بادیه نشینان تنگ دست بنی سعد را هم دست قریش کرده بود و ایشان را پشتیبان ما. این بود که خبر شکست قریش و تسلیم مکه ما را برآشفت و دامنی از غم در برابر ما گشود. پریشان و نگران آینده در خانه ها نشسته بودیم که فرستاده مالک شتابان آمد و آرامش صحرا به صدای تاختن او در هم شکست.
مالک جوانی کاردان بود و در سنین جوانی سرآمد مردم حوازن. روزی چند گذشته از فتح مکه مالک به پرداختن لشکری همت گماشت برای مقابله با مردان پیامبر. از این رو به قبیله های چند که در جنوب مکه قرار سکونت داشتند آمد و شد کرد و ایشان را بر شکست پیروز شدگان مسلمان امید داد. شهر طائف که مردم آن بیشتر از قبیله سقیف بودند دست یاری مالک را به گرمی فشردند و پیوند سقیف و حوازن از تجهیز سپاهی نیرومند خبر داد. مالک بعد از آن از صحرانشینان پراکنده در این سو و آن سو یاری خواست و بسیار از آنان که خود را جیرخوار قریش می دانستند به همراهی مالک کمر بستند.
مردان ما وقتی که سخن فرستاده مالک را شنیدند و نیت او را دانستند به مشورت یکدیگر نشستند و لختی بعد زبان به پاسخ باز کردند، پاسخی که نشان از خاطره دور اما ماندنی داشت.
تیر شما مردم هدفی ندارد جز خانه دل محمد. تیغ شما مردم سیر نمی شود مگر به خون محمد. این را ما همه می دانیم که او بت‌های ما را ویران کرد و خدایان ما را در نظر مردمان از شوکت و شکوه انداخت. اما هیهات که بتوانیم به جنگ او پیش آییم و به کشتن او راضی شویم.
فرستاده مالک شگفت زده از پاسخ مردان بنی سعد از ایشان پرسید که چرا جنگ با پیامبر را ناپسند می دارند؟
می پرسید چرا جنگ با محمد را ناپسند می داریم؟ او اگرچه زاده قریش است و بنی هاشم، اما پرورده بنی سعد است و ما او را چون کودک خود عزیز می داریم. شیر دایش حلیمه در زیر همین خیمه ها با خون محمد آمیخت، خاک همین دیار گوشت بدن او شد و سنگ همین بیابان استخوان او. اینک چگونه با کسی که خون و گوشت و استخوانش آمیخته با بنی سعد است بجنگیم و به کشتن او راضی شویم؟
آن فرستاده مالک رفت و بعد از او کس دیگری آمد. آن یکی نیز با همین پاسخ رفت و باز بعد از او فرستاده دیگر آمد. سرانجام ترس از تنها ماندن در آن بیابان نامهربان و دشمنی همسایگان بنی سعد را نیز به میدان جنگ کشید.
مردان ما رفتند و ما نیز همچون زنان و کودکان هوازن در پی ایشان روانه شدیم، بی آنکه خوشنود از کار خود باشیم.
به مکه خبر رسید که مالک از مردم هوازن و ثقیف و عربهای بیابان نشین اطراف مکه جمعیتی فراهم آورده است برای ایستادن روبروی مسلمانان. پس به فرمان پیامبر 10,000 تن همراه او که از مدینه به مکه آمده بودند آرایش نظامی گرفتند و در کنار ایشان 2,000 تن از جوانان تازه مسلمان مکه نیز به صف ایستادند. از مسلمانان برخی دلبسته به تعداد و سیاهی لشکر شدند و کار جنگ را آسان گرفتند. مالک اما که جوانی کاردان بود و از تجربه مردان بیابانی و آشنا به کوهستان بهره می برد، در فکر ترفند بود و نیرنگ. پس سپاه خیش را تا گذرگاه سرزمین هنین پیش برد و در آنجا که سنگ ها و صخره ها راه گذر را باریک کرده بودند ایشان را پناه داد و پنهان کرد. یاران مالک در دو سوی راه کوهستان به انتظار مسلمانان نشستند و به لحظه عبور آنان چشم دوختند. خبرآوران خبر آورده بودند که مخالفان وادی هنین را برای اردو انتخاب کردند، اما از محل دقیق آنان خبری نرسیده بود. پیامبر پیشا پیش سپاه خود به قصد هنین از مکه بیرون زد و تا شب یک سر پیش رفت. مسلمانان در آستانه سرزمین هنین به استقبال شب از رفتن باز ماندند و به استراحت خیمه زدند. سپیده دم پیش از آن که پای آفتاب به آسمان برسد، نخستین گروه سپاه مسلمانان از گذرگاهی که ایشان را به پهنه دشت هنید میرسانید عبور کردند و بعد از آنان گروهی در پی گروهی دیگر پا به دره گذاردند که مالک و یارانش کمینگاه خود کرده بودند. سپاهیان همراه پیامبر در آن لحظه ها که دمیدن آفتاب را انتظار می کشیدند، به ناگاه ابری تیره را بالای سر احساس کردند و بعد از آن بارش تیر دشمنان که بی امان سوی ایشان نشانه می رفت. مسلمانان در دو سوی معبر به هر کجا که نگاه کردند، هر شکاف کوه یا پشت هر صخره را مالامال از مردان مالک دیدند. پس در حالی که بیشتر ایشان نه راه پیش داشتند و نه راه پس، در هم فرو ریختند و هر یک جدا از صف یاران در جستجوی جان پناهی برآمدند و راهی برای گریز. باران تیر همچنان میبارید و مسلمانان گویی همه میگریختند. پیامبر مانده بود و 10 تن از یاران که جان او را بیش از جان خود عزیز می‌داشتند. علی پیش روی پیامبر شمشیر می‌زد و عمویش عباس فریاد زنان مسلمانان را به یاری پیامبر می‌خواند. اما انگار پیشاهنگ سپاه مالک مردی تنومند بود با چهره ای سیاه، نشسته بر شتری سرخ مو و بلند بالا که رجزخان و یک کتاز میدان بود. علی که مسلمانان را از او ترسان و بیقرار دید، سوی او دوید و به ضربت شمشیر کار او ساخت. شتر سرخ مو جسد بیجان سوارش را در میان گذرگاه واگذاشت، خود از میدان دور شد. مسلمانان از شکست او شکست دشمن را باور کردند و این رویداد نیروی دوباره در بازوی ایشان دمید. بدانی که پروردگار بشارت پیروزی به من داده است، پیکار کنید که پیروزی نزدیک است.
روزی که گذار پیشگوی از اهل کوچ به بنی سعد افتاد، مادرم حلیمه آن کودک قریشی را در آغوش گرفت، دوان دوان نزد آن پیشگو برد تا در پیشانی کودک آنچه را بیابان نشینان بنی سعد نمی خواندند او بخواند. پیشگو کودک راستکار و راستگوی قریشی را در مقابل نشاند و خود بر ساحل چشمان او به تماشا نشست. پس لحظه ای به درنگ گذشت که بانگ فریاد پیشگو زمین و زمان را به لرزه در آورد.
به جانم سوگند این کودک همان است که تخت پادشاهان را سرنگون خواهد کرد و در میان مردم عرب شکافی بزرگ پدید خواهد آورد.
مادرم افسوس که زنده نماند تا کودک شیر دادش را امروز پیروز میدان هنین ببیند، همان کودک یتیم قریشی را که حتی زنان فقیر بنی سعد دایگیش را نمی‌پذیرفتند.
از مخالفان بسیاری کشته میدان شدند و زنان و کودکان به اسارت در آمدند. شترها و گوسفندان، سیم و زر و هرچه گرانبها بود همه در دست پیامبر قرار گرفت تا میان یاران به عدالت خود قسمت کند.
میان اسیران که چشم انتظار روزهای سخت آینده بر خاک بیابان نشسته بودند، یکی من بودم، پریشان حال خود و پشیمان گذشته. دست افسوس بر دست دیگر می زدم، به خود نفرین می فرستادم که چرا ما خیشان محمد به جنگ او پیش آمدیم. ناگهان گوی آسمان تاریک وجودم را برقی از امید روشن کرد. سوی پیامبر دویدم و گفتم منم شیما، دخت دای اطحلیمه، زنی از بنی سعد که دست حادثه او را و خانواده او را مقابل شما قرار داد. و آنگاه گریستم. پیامبر چون نام مرا شنید و نام مادرم حلیمه را، به گرمی پذیرایم شد و از حال خیشانم پرسید. داستان اسارت را برایش گفتم و پشیمانی و افسوس را. مهربان پرسید
اینا چه میخواهی؟
گفتم آزادی خود را میخواهم و آزادی اسیران را از بنی سعد و بنی بکر و یک سر تمام هوازن. گفت
من از قدر سهم خود و تمام فرزندان عبدالمطلب اسیران هوازین را به تو میبخشم، اما دیگران سهم انصارند و مهاجران.
پرسیدم چه کنم تا آنان نیز از سهم خود درگذرند؟ گفت
تو خود با ایشان سخن بگو.
آنگونه که پیامبر به من آموخته بود پیشا پیش انصار و مهاجران ایستادم و آنچه را میخواستم از ایشان خواستم. یاران پیامبر همه شرمگین از خویشاوندی او با ما، به حرمت پیامبر از سهم خویش درگذشتند و اسیران هوازن که بنی بکر و بنی سعد رقمی اندک از آنان بودند، طعم شیرین آزادی را دوباره چشیدند. صدای زنگ پای شترانی که ما را روزی دیگر سوی خانه می بردند، تنین کلام مادرم حلیمه را به خاطرم می آورد که تا پای مرگ نقل زبانش شگفتی های کودک آمنه بود.
ایام شادی برقرار و خداوند نگهدار. Thank you.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایرانی.
ایران وطنم، همه ی جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
یک حکایت،
یک مثل. به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان خوب و نازنین،
روزتان خوش و چراغ دلتان همیشه روشن باد.
امیدواریم تندرست و شاد شنونده برنامه یک حکایت، یک مثل باشید.
برنامه‌ای که در اون حکایت مثل‌های پارسی رو براتون بازگو می‌کنیم. اما پیش از آغاز حکایت‌ها به شعری از بیدل دهلوی گوش فرا دهید. روشندلان چو آینه بر هر چه رو کنند، هم در تلسم خیش تماشای او کنند. این موج‌ها که گردن دعوی کشیده